ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. یک مقام ارشد ناتو در واکنش به حمله دیروز کابل می گوید که مردم افغانستان صلح می خواهند اما تروریستان درد و رنج می آفرینند. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حرکت مردمی صلح امروز در هلمند مظاهره می کند. وزارت معارف ترکیه می گوید تمامی مکتب های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می شوند. 9 تن از شورشیان طالب در غزنی کشته شدند. ده ها سرباز و جنگجوی حامی رژیم سوریه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و کشورهای همجوار عراق حمایت خود را از تلاش های بازسازی در این کشور ابراز می دارند. مشروع اخبار. حرکت مردمی صلح میگوید با پشتیبانی از صلح و آتش بس امروز یک شنبه در هلمند راه پیمایی میکند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت اواخر شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
در یک شنبه پورس په هلمند کې لارین لرو د لارین پر محل د جګړې
در جریان راهپیمایی از طرف های درگیر می خواهیم که هر چه زودتر آتش بس اعلان کنند و به یک جور آمد صلح دست یابند. حرکت مردمی صلح روز شنبه در ننګرهار هم راهپیمایی کرد و قبل از آن چنین تظاهرات در ولایات دیگر مانند خوست و غزنی هم داشته است. این در حالی است که طالبان به تازگی با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادهاند. وزارت معارف ترکیه میگوید تمامی مکتب‌های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه که یک نهاد دولتی است منتقل می‌شوند. ریها دینی میچ، معین وزارت معارف ترکیه، در نشست خبری دیروز در کابل گفت دو ماه پیش در این مورد با مقام‌های افغان تفاهم کرده بودند.
الان 12 اوکلون 7 سنین دوره زاتن تماملانمیش.
به اساس تفاهم با حکومت افغانستان 12 مکتب افغان ترک به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می شود. تا کنون 7 مکتب منتقل شده است، مکتب های دیگری هم منتقل می شوند.
بو اشلمین تماملانجا ایفاده ایدیلمیشتر.
فعالیت مکتب های افغان ترک در افغانستان 24 سال پیش آغاز شد. این مکتب ها در کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و جوزجان فعالیت داشتند. انقره میگوید مکتب های افغان ترک قبلا با فتح الله گولن، روحانی مستقر در امریکا، ارتباط داشتند. حکومت ترکیه گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 متهم می کند، اتهامی که از سوی خود گولن رد شده است. مقام های ولایت غزنی می گویند در عملیات تازه نیروهای افغان در ولسوالی گیلان 9 تن از طالبان کشته و شماری هم بازداشت شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی اواخر شب گذشته به رادیو آزادی بیشتر گفت.
روز تیاملت نیروهای ویژه افغان در مناطق خاتک و لونگ ولسوالی گیلان ولایت غزنی 9 طالب مسلح کشته شده و 8 طالب مسلح با اسلحه و مهماتشان یک جا بازداشت شدند. در این عملیات 22 اراده وسایل نقلیه مختلف و نوی طالبان هم از بین برده شده و خوشبختانه که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، خبر حمله را تایید کرده ولی مدعی شد که نیروهای افغان غیر نظامیان را کشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تقریبا 50 سرباز سوریه و جنگجوی همپیمانشان در حمله گروه دولت اسلامی و شورشان وابسته به القاعده در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. این را فعالان و گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است. این گروه گفته است که شورشان گروه هیئت تحریر شام در حمله روز شنبه در غرب شهر حلب 21 سرباز حکومتی و جنگجوی متحدشان را کشتند. گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، جنگجویان داعش در 18 ماه اپریل نیروهای حکومت سوریه را در صحرای ولایت همس کمین زدند که در جریان 2 روز درگیری 27 سرباز کشته شدند. مقامات پارلمان کشورهای همجوار عراق به شمول عربستان سعودی و ایران حمایت خود را از تلاش‌های بغداد برای بازسازی مناطق پس گرفته شده از گروه دولت اسلامی داعش ابراز داشتند. حکومت عراق بعد از جنگ 4 ساله مرگبار توانست که مناطق وسیع را از گروه داعش دوباره تصرف کند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به نشست دیروز در بغداد گفت:
ها هو العراق يقف من جديدا شامخا عزيزا قويا.
عراق بعد از نبرد قهرمانانه که به نیابت از همسایگان کشورهای برادر و دوستان خود با روح عزم و شجاعت جنگید و با پیروزی بزرگ در برابر داعش دست یافت، یک بار دیگر نیرومند و با افتخار می ایستد. اعلامیه گردهمایی دیروز بغداد گفت که رؤسای پارلمان کشورهای همجوار بعد از این پیروزی بزرگ علیه داعش روی حمایت خود از آرامی و ثبات، تمامیت ارضی و همبستگی اجتماعی عراق تاکید می‌کنند. این اعلامیه که از سوی نمایندگان اردن، کویت، ترکیه و سوریه نیز امضا شد، گفت که ثبات عراق برای آرامی و ثبات منطقه ضروری است. و مناطق جنوب طرابلس پایتخت لیبیا شاهد درگیری‌های تازه بوده است. نیروهای حکومت پیمان ملی زیر حمایت سازمان ملل متحد و مستقر در طرابلس دیروز از یک حمله متقابل در برابر نیروهای تحت امر جنرال خلیفه حفتر خبر دادند. نیروهای حفتر که خود را اردوی ملی لیبیا می‌خوانند، در 4 اپریل برای کنترل شهر طرابلس دست به حمله زدند. در 2 هفته درگیری در لیبیا بیش از 220 تن کشته شدند که بسیاریشان افراد غیر نظامی بودند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد ناتو در واکنش به حمله دیروز کابل میگوید که مردم افغانستان صلح میخواهند، اما تروریستان درد و رنج میآفرینند. حضور شورشیان در حومه های شهر کندوز مردم را نگران ساخته است.
مخالفا و طالبای مسلح به بعض قریجات قندوز اخطار داده بودند که تا از این مناطق بیرون شویم که ما به درگیری میپردازیم.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در یک گزارش از هرات میشنویم که بیش از 20 نوع حیوانات در این ولایت، حیوانات و پرندگان در این ولایت با خطر انقراض روبرو میباشند.
شاهین، آهو، روباب، پلنگ، گرب، مینا و حیوانات با ارزش دیگر بیشتر زیر تهدید شکارچیان و تغییرات اقلیمی قرار دارند.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، بازدید امروز صدر اعظم پاکستان از ایران را دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان میگوید مردم این کشور صلح میخواهند، اما تروریستان درد و رنج میآفرینند. نیکولاسکی حمله بر ساختمان 18 منزله وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان هم در کنار نکوهش حمله دشمنان افغانستان در کنار نکوهش حمله گفت که دشمنان افغانستان نشان دادند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. مقام‌ها میگویند درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی بیش از 5 ساعت طول کشید. این رویداد تلفات هم داشت. بیشتر از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید.
نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، حمله روز شنبه در کابل را تروریستی خوانده و محکومش کرده. او در توییترش نوشته: در حالی که افغانها خواستار صلح هستند، تروریستا فقط سبب درد و رنج میشوند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هم حمله مردان مسلح بر ساختمان 18 طبقه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را نکوهش کرده. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است: دشمنان افغانستان با هدف قرار دادن ماموران خدمات ملکی، حمله بر تأسیسات عامه و ایجاد رعب و وحشت، بار دیگر ثابت ساختند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت مهاجمان 5 نفر بودند که یکیشان حمله انتحاری کرد و 4 تن دیگر هم از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. او همچنان گفت 7 نفر به شمول 3 نیروی امنیتی هم کشته شدند.
به دغه پیشه که 4 نفر از مو قدرمن هیوادوال چطور ملکی کسان دی شهیدان شوی، 8 نفر نوری هم تپیان شوی، 3 نفر امنیتی زوکونه هم به دغه پیشه که شهیدان شوی دی.
هنگام درگیری حدود 2000 کارمند در وزارت گیر مانده بودند. اتل زدران یکی از آنهاست. او در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه گفت همه ترسیده بودند.
تقریبا ساعت 11:30 ما تا حدود ساعت‌های 1:30 در دفتر کاری خود گفتم میتونیم که بندی بودیم، با کمک از همکارای دیگر بیرون تانستیم که از این اتاق بیرون شویم، با اتاق دیگه بریم که در او حدود 2 ساعت به او تا بندی بودیم که بعد از او با کمک نیروهای امنیتی تانستیم که از راه کلکی بیرون شویم.
رابع مأمور کودکستان محل کار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در صحبت با خبرگزاری رویترز چشم دیدش را این گونه بیان کرد.
سر نان بدیم دفعه دانه بکنم فجار شدید شد همین تفلک ها مشقابای نان از پیشن برای چیز بدیم که تفلک نجات بدیم امروی معلوم ما رفتیم در اتاق سفرین رفتیم که در وزیر جریس هم مجا خود گرفتیم تا یک لازی که در امیت شد بود ما را نوره امیتی کشد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله دست نداشتند، اما به تازگی طالبان با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق گوناگون افغانستان افزایش دادند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته است در 5 دور دیدارش با نمایندگان طالبان در قطر روی مسوده 2 موضوع توافق کردند، یکی خروج نیرو از افغانستان و دیگر هم تضمین در کار مبارزه با تروریسم. جنرال عتیق الله امرخیل یک کارشناس نظامی در کابل است. او میگوید با توجه به حمله کابل چنین تضمین از جانب طالبان دشوار به نظر می رسد.
معنی از این داره که در اینجا داعش از گروه های دیگری است که عمل انجام داده. خب وقتی که گروه های دیگر وجود داشته باشه و طالبان بالا از او حاکمیت نداشته باشه، بنابراین این خب بسیار مشکل است ما بگویم که طالبان این تضمین بده که مقابل داعش می جنگه، داعش در افغانستان از بین میبره و گروه های دیگری که به اینجا به نام سلطی ها و غیره وجود در اونا را از بین ببره. پس معلوم است که جنگ حقا نشد، باز جنگ اونمو جنگ.
یک روز پیش از حمله کابل قرار بود هیئت 250 نفری از افغانستان برای گفتگو با طالبان به دوحه قطر برود، اما در آخرین لحظات این نشست لغو شد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان به جرگه مشورتی صلح امید بسته، جرگه‌ای که پیش از برگزاری در 9 ثور از سوی برخی از احزاب سیاسی و چهره‌های کلیدی مثل عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با تحریم روبرو شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شورای ولایتی و مردم قندوز میگویند که بر اثر بی‌توجهی حکومت با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در این ولایت وخیمتر می شود و این مسئله ساکنان ولایت را در خصوص سرنوشتشان نگران ساخته است. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
شورای ولایتی و مردم قندوز میگویند که هنوز هم در حومه‌های شهر قندوز طالبان مسلح حضور فعال فیزیکی دارند و این مسئله قندوزیان را در مورد سرنوشتشان نگران ساخته است. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که از اثر بی‌توجهی حکومت جنگ به دروازه‌های شهر قندوز رسیده و با گذشت هر روز وضع امنیتی در این ولایت وخیم‌تر می‌شود.
وضعیت قندوز خود به شما بهتر معلوم است که وضعیت جنگی را به خود گرفته که در چندین سال هست عملیات می‌شود، مردم ما آرام میشه و بالاخره پس بجا میشه و خانه های مردم سنگ میشه. ما در عملیات هایی که نتیجه بخش نباشه ما موافق نیستیم. بار بار برای رئیس جمهور به عنوان امنیتی گفتیم ما خواهان عزیزیم که سر تا سر قندوز باید در امن قرار گیرد.
از سوی دیگر برخی از باشندگان مناطق 300 فامیلی و زردخریدی مربوط شهر قندوز ادعا دارند که طالبان مسلح به آنان هشدار دادند که از خانه هایشان کوچ کنند تا در جریان درگیری ها به افراد ملکی تلفات وارد نگردد. مناطق یاد شده به طرف شمال غرب شهر قندوز موقعیت دارند. محیب الله یک تنی از باشندگان منطقه 300 فامیلی شهر قندوز در رابطه با رادیو آزادی گفت
نگرانی های مردم زیاد است. مخالف ها و طالب های مثلا به بعض قریجات قندوز اخطار داده بودند که تا از این مناطق بیرون شویم که ما به درگیری میپردازیم، که این وضعیت خیلی نگران کننده است. مردم یک ترس و وحشت به خود گرفته.
آنان از حکومت میخواهند که همه های شهر قندوز را از وجود طالبان مثلا پاکسازی نماید تا مردم بدون کدام نگرانی در مناطقشان زندگی کنند. محمود یک تنی از باشندگان منطقه زردخرید مربوط شهر قندوز در پیوند با موضوع گفت
طالبان مسلح مردم در قطار داده بودند که خانه‌هایشان را باید ترک بکنند، که اونا جنگ میکنند در مقابل نیروهای امنیتی و اونا آسیب نبینند. تو از مسئولین دولتی خواهان ازی هستیم که توجه جدی بکنند تا باشه که مردم خاطر مرفوض زندگی بکنند.
از جانب هم مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی قندوز به مردم اطمینان میدهند که آنان در برابر هر نوع تحرکات طالبان مسلح آمادگی کامل دارند و به این گروه اجازه نمیدهند که زندگی مردم را به مخاطره بیاندازند. دگر جنرال هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع کشور در رابطه چنین گفت
پلیس و امنیت ملی و اردوی شما نسبت به هر وقت دیگر اینا هم آهنگ هستند، اینا بین خود همکاری دارند و بین خود بسیار در رابطه با تدابیر امنیتی به شهر قندوز بسیار فشرده و آهنگ عمل میکنند. یقین و باور داریم که از هر حرکتی طالب ها آگاهی داریم و تدابیر در برابرش داریم.
این بار نخست نیست، بلکه از چندین سال به این سو قندوزیان از وضع بد امنیتی این ولایت همواره ابراز نگرانی کردند و همچنین از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند که تمام ساحات این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمایند تا مردم در یک فضای امن زندگی کنند. تا کنون طالبان مسلح در خصوص این ادعای مردم چیزی نگفته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مسئولان در ریاست محیط زیست هرات میگویند که بیش از 20 گونه حیوانات در ولایت هرات در معرض انقراض قرار دارند و باید جلوی شکار و از بین رفتن زیستگاه های این حیوانات نایاب گرفته شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش میدهد.
حیات وحش در ولایت هرات در غرب افغانستان زیر تهدید قرار دارد. شکار غیرقانونی و از بین رفتن زیستگاه حیوانات دو چالش عمده برای بقای گونه های نایاب حیوانات در هرات تلقی می شود. شاهین، آهو، روباب، پلنگ، گرب، مینا و حیوانات با ارزش دیگر بیشتر زیر تهدید شکارچیان و تغییرات اقلیمی قرار دارند و به همین خاطر در حالت انقراض قرار دارند. حامد الهام مسئول ارتباطات ریاست حفظ محیط زیست هرات:
تغییرات جوی، آبهوایی و اقلیمی باعث شده که ما تعداد از حیوانات خود رو به انقراض داشته باشیم و تعداد از اونها رو از دست بدن. ولی حیوانات که در حال انقراض هستن در زون غرب ولایت هرات تعداد از اونها 20-22 تا میرسه و در سطح کشور به 146 حیوان و پرنده و اینا میرسد.
مسئولان در ریاست محیط زیست هرات تایید می کنند که حیوانات نایاب افغانستان به کشورهای همسایه و حتی عربی قاچاق می شود. این کشورها بازار فروش مناسب برای گونه‌های حیات وحش افغانستان شمرده می شوند. مسئول ارتباطات ریاست محیط زیست هرات می گوید که در مناطق ناامن از شکار حیوانات نظارت جدی نمی شود و باشندگان این مناطق با استفاده از تفنگ‌های شکاری مصارف زندگیشان را تامین می کنند.
دلیل قاچاق از اینا فقر و بیکاری و نبود امنیت برای نظارت در بسیار از مناطق ولایت های مختلف افغانستان حتی ولایت هرات بوده که نظارت درست نمیتونه از این مناطق صورت بگیره.
حفاظت از حیات وحش و مبارزه با شکارچیان غیرقانونی در اولویت حکومت افغانستان قرار ندارد. حکومت افغانستان بیشتر منابعش را در راستای تامین امنیت و مبارزه با حراس افکنی مصرف می کند. جاوید فضلی کارشناس مسائل محیط زیستی در هرات تاکید می کند که حکومت با وضع قوانین سخت جلو شکار حیوانات نایاب را بگیرد و همچنین با ایجاد مناطق حفاظت شده زمینه را برای افزایش این گونه ها فراهم سازد.
قانون منع شکار و قانون جلوگیری از ضایع شدن حقوق حیوانات در نظام حقوقی خود ندانیم و این خود به خود سبب افزایش بی‌رویه شکار انواع و اقسام حیوانات میشه که این یک معضل بسیار مهم محیط زیستی در آینده به وجود میاره و فعلا ما شاهد اثرات و علائم از او هستیم در جامعه هرات به خصوص.
جغرافیای کوهستانی و اقلیم افغانستان برای پرورش و نگهداری حیوانات مختلف مناسب پنداشته می شود، اما تا هنگامی که حکومت این کشور برنامه‌ای جدی در راستای بلند بردن آگاهی مردم برای دست کشیدن از شکار غیرقانونی حیوانات روی دست نگیرد، به فرست حیوانات در حالت انقراض افزوده خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قرار است صدر اعظم پاکستان امروز از کشور همجوار ایران بازدید کند. کشته شدن اخیر سربازان پاکستانی در بلوچستان باعث تنش میان اسلام آباد و تهران شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ستار فروغ بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلب را درباره سفرهای اعضای کنگرس امریکا به افغانستان نشر کرده است. در این مطلب گفته شده است که در جریان جنگ 7 ساله افغانستان، صدها سناتور و عضو کنگرس امریکا به این کشور سفر کردند. آنها به این هدف به افغانستان سفر کردند که به نوشته روزنامه از نظامیان آمریکایی به خاطر خدماتشان سپاسگزاری کنند، از فرماندهان نظامی درباره وضعیت افغانستان بشنوند و با مقامهای افغان در این مورد که در کشورشان چی چیز به خوبی در حرکت است و چی چیز نه گفتگو کنند. در بخشی از مطلب نشریه واشنگتن اگزامینر حرفهای سناتور جک رید جای داده شده است. یک هیئت کنگرس امریکا به ریاست جک رید، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده، هفته گذشته در سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور دیدار کرد. این هیئت از انتخابات ریاست جمهوری آینده و نیز روند صلح در افغانستان حمایت خود را ابراز کرد. واشنگتن اگزامینر نوشته است که سناتور جک رید پس از سفر به کابل با خبرنگاران درباره نیاز به حضور پایدار آمریکا در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان صحبت کرد. این سناتور آمریکایی گفته است تصور نمی‌کنند که کس دیگر به جز از قوای آمریکایی و یا نیروهای متحدشان یک نیروی موفق در پیشبرد مبارزه با تروریسم باشد. در مطلب نشریه واشنگتن اگزامینر به نقل از جک رید گفته شده است که این خطر خیلی زیاد وجود دارد که شاخه خراسان داعش و یا عناصر القاعده خود را دوباره منسجم سازند. اما این نشریه می نویسد که واشنگتن برای حفاظت مردم آمریکا از تروریسم انتقالی نیاز ندارد که هزاران سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه دارد. نشریه در ادامه نوشته است که اگر نیروهای نظامی رای حل می بودن، مشکل باید خیلی وقت پیش حل می شد. و نشریه آنلاین ای انترنشنل ریلیشنز مطلب را تحت عنوان صلح در افغانستان نشر کرده است. این نشریه می نویسد با آنکه با رسیدن بهار جنگ در افغانستان شدت کسب کرده است، اما به نظر می رسد که بالاخره با یک توافق دست یافته خواهد شد که به اساس آن نیروهای آمریکایی به کشور خود باز خواهند گشت. نشریه آنلاین ای انترنشنال ریلیشنز نوشته است که هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، روی دستیابی به یک توافق که در نتیجه آن جنگ در افغانستان پایان یابد و 14,000 نیروی آمریکایی و نظامیان دیگر کشورها به خانه هایشان برگردن کار میکند. این نشریه با اشاره به زیانهای بشری و مالی جنگ 7 ساله افغانستان می نویسد تا حال 2372 سرباز آمریکایی در این جنگ کشته و بیش از 20,000 سرباز آمریکایی زخمی شدند. این نشریه همچنان نوشته است که در جریان جنگ افغانستان بیش از 100,000 تن از افغانها عمدتاً ملکی ها کشته شدند. نشریه می نویسد که این جنگ سالانه اضافه از 45 میلیارد دلار هزینه برداشته که از پول مالیه دهندگان آمریکا پرداخته شده است. نشریه در ادامه نوشته است که شاید یک توافق صلح حاصل شود، اما به باور نویسنده مطلب برخی مشکلات و مسائل پیچیده موجودند که باید حل شوند. مشکلاتی که به نوشته نشریه ممکن وضعیت در افغانستان را در سالهای پیش رو آشفته بسازد.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در یک بازدید دو روزه به ایران برود. پنجشنبه گذشته جنگجویان در ایالت بلوچستان 14 نظامی پاکستانی را کشتند. پاکستان اتهام وارد میکند که این حمله را بلوچهای مستقر در ایران انجام داده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان برای یک مسافرت دو روزه امروز یک شنبه 21 ماه اپریل به ایران برود. این نخستین سفر رسمی او به تهران است. انتظار می رود عمران خان با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و نیز حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار کند. پیشاپیش تنش در روابط میان دو کشور همسایه افزایش یافته. پنجشنبه گذشته یک گروه جنگجو 3-4 بس را بر سر شاهراه ساحلی مکران میان شهر کراچی و بندر گوادر ایستاد کردند. به اساس گزارش آنان پس از دیدن شناسنامه‌های افراد 14 تن را دست بسته با خود بردند و کشتند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است 10 عضو نیروی بحری پاکستان، 3 عضو نیروی هوایی و 1 نگهبان ساحلی این کشور کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه گفت مهاجمان از ایران آمده بودند و بر نیروهای امنیتی پاکستان حمله کردند. این وزارت در نامه به حکومت ایران گفته که مهاجمان اعضای یک گروه جدید جدایی طلب بلوچ به نام راجی آجوی سنگر بودند. در نامه آمده است که این گروه در ایالت بلوچستان ایران مستقر است. قریشی در یک نشست خبری به روز شنبه 20 ماه اپریل در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت شواهد دست داشته را به ایرانی ها سپردند. او میگوید این اتحاد جدید جدایی طلبان بلوچ و مرکزهای آموزشی و اکمالاتیشان در داخل خاک ایران است. ما پس از بررسی شواهد عملی را با مقامهای ایرانی شریک کرده ایم. وزارت خارجه پاکستان از ایران خواسته است که در برابر این گروه اقدام کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه های فعال بلوچ در ایالت های بلوچستان پاکستان و سیستان بلوچستان ایران که سرحد مشترک دارند از این کشورها جدایی می طلبند. قریشی گفته است عمران خان این موضوع را با مقام های ایرانی مطرح می کند.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یک کشور برادر و همسایه است که با آن روابط نیرومند داریم. در پرتو همین روابط انتظار داریم که برادران ایرانی در برابر این گروه ها اقدام کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قریشی گفته جواد ظریف وزیر خارجه ایران به او اطمینان داده که حکومتش در کشاندن عاملان به عدالت با پاکستان همکاری میکند. اسوسییتد پرس گفته جنگجویان مستقر در امتداد منطقه سرحدی غالبا نگهبانان ایرانی را هدف قرار میدهند، اما این نخستین بار در سالهای پسین است که پاکستان آشکارا ایران را به اقدام نکردن علیه گروه های بلوچ که مسئول کشتن نیروهای امنیتی پاکستان شناخته شدند متهم می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، در مجله خبری ساعت 7:30 از شما خواسته بودیم که نظریات خود را درباره توزیع تذکره‌های الکترونیکی با ما شریک بسازید. برخی از شنوندگان عزیز با شماره 818 افغان بی سیم تماس گرفته به ما پیام فرستادند. محمود بغلانی می نویسند که با به دست آوردن تذکره برقی فعلا احساس می کنم هویت دارم و در حمل و نقل و استفاده از تذکره راحت شدم و از ترجمه و تایید و دیگر کاغذ پرانی ها بیغم شدم. منور خان از نورستان نوشته کرده، از ولسوالی دوآب نورستان نوشته کرده که حکومت باید توزیع تذکره های الکترونیکی الکترونیکی را سرعت بخشد و به ولایت های دیگر هم گسترش دهد. محمد قاسم زواک از هلمند می نویسند که برای ما هم تذکره های الکترونیکی ارزش دارند و از حکومت می خواهیم که این تذکره ها را در دیگر ولایت ها هم توزیع کند. سردار محمد از قندهار نوشته کردند که ما به تذکره های الکترونیکی نیاز داریم و این روند باید هر چه زودتر در قندهار نیز آغاز شود. ساعت 9:30 صبح است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتهوار هوای تازه و حقیقت چیست را با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حرکت مردمی صلح میگوید با پشتیبانی از صلح و آتش بس امروز یکشنبه در هلمند تظاهرات میکنند. وزارت معارف ترکیه میگوید تمامی مکتبهای افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه که یک نهاد دولتی است منتقل میشوند. نوتن از شورشان طالب در غزنی کشته شدند. ده ها سرباز و جنگجویان حامی رژیم سوریه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. کشورهای همجوار عراق حمایت خود را از تلاش‌های بازسازی در این کشور ابراز داشتند. مناطق جنوب طرابلس پایتخت لیبیا شاهد درگیری‌های تازه بوده است. و در نتیجه تصادم یک بس در جنوب قزاقستان دست کم 11 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتوار رادیو آزادی. اول پروگرام هوای تازه را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست آماده نشر میباشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان. دلیل بیش از حد خشم و عصبانیت جوانان در چیست؟
کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست.
چرا جوانان هنگام درگیری خود را کنترل نمی توانند؟
تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند.
اگر جوانان خشم خود را کنترل نکنند، دچار چی مشکلات و جنجال هایی می گردند؟
دیوان و بچه تقریبا معیوب است.
شنونده های عزیز و جوانان گرامی سلام. برنامه این هفته هوای تازه با پاسخ همین سوال ها تهیه شده است. من جاوید فیضی هستم و برنامه را برایتان تقدیم میکنم. شماری از بزرگان دوره جوانی را یک دوره احساساتی نامیده اند، زیرا جوانان در این مرحله از زندگی خیلی با خونگرمی برخورد میکنند و زودتر در برابر موضوعات کوچک عکس العمل جدی از خود نشان می‌دهند و عاقبت ناگوار آن را فکر نمی‌کنند. عدم کنترل خشم معمولاً منجر به خشونت‌های فیزیکی میان جوانان می‌گردد. خشونت‌های فیزیکی معمولاً زیانبارترین و آسیب‌زننده‌ترین نوع خشونت است که این خشونت در بین جوانان امروزی زیادتر رایج است. شمار شرایط نابسامان کشور را بزرگترین عامل این نوع خشونت می‌گویند. علی سیرت، یکی از جوانان شهر کابل، دلیل خشم جوانان را این گونه بیان میکند.
عموما در افغانستان مشکلات روانی وجود داره به خاطر محیط خرابی که در افغانستان وجود داره. تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند، چه در محیط خانواده، چه در محیط درون جامعه بیرون از خانواده. عموما یک سیستمی است که برای ما از درون خانواده تحمیل میشه تا درون جامعه را.
آقای سیرت شاهد حادثه دلخراش یکی از همسایه‌هایشان نیز بوده است که در اثر درگیری همسایه ایشان بینایی یک چشمش را از دست داده است.
همین جای همسایه ماست که خود اون بچه می رفته که کلاب یک کسی در مقابل یا پیدا میشن که بازبینشان برخورد صورت میگیره، طرف مقابل یا تقریبا سه نفر بوده، سه نفر کمی همسایه ماست که بازی سه نفر تصمیم میگیره که باید کار را در مقابل همین بچه انجام بده و بچه را میگیرن، حتی چشمش هم میکشن، دیوانه بچه تقریبا معیوب است، چشمش مکمل از زمو کاسه چشمش کشیده، حال دمونجا معیوب است، چشمش کار نمیکنه، چشم مصنوعی انداخته باشه.
یوسف یکی از دکانداران شهر کابل میگوید که جوانان امروزی خیلی خونگرمن و دیده می شود که اکثرشان وقت شوخی با یک دیگر با هم درگیر شده و به فکر عواقب این درگیری نیستند و این موارد بیشتر در بین پسران اتفاق می افتد.
دوستای ما بین خود مزاق می کنند و در مزاق بزاخر جنگشون می خیزه، چون می مزاق هیچ بین بچه ها خوب نیست. زیادتر بچه ها باید کوشش کنن مزاق نکنن، اگر مزاق هم نکنن خود کنترل کنن، همی کارشون هیچ خوب نیست. هر گپی که مثال طرف مقابل میگه تیر خود بیارن یا یک کار کنن که آرام باشن، چون طرف مقابل میخواد که سر خشم بیاریشن. بسیار دفعا هم تیگان مشکلات بین ما و دوستان میشه. زیادتر کنترل از چی میباشه؟ مثال خود انسان اگه فکر داشته باشه، پیش خود فکر کنه که من این کار را باید نکنم، یا می اوگار میشه یا من اوگار میشم، زندگی خود فکر کنه، بعد از پیش شا فکر کنه، پس شا فکر کنه، بعد از اون میتونه خود کنترل کنه.
جمیل صدیقی یکی از دکتران جراحی میگوید که وای شاهد خیلی حادثات دلخراش مانند جراحت سطحی و عمیق کارد یا چاقو در وقت درگیری میان جوانان بوده است.
باید بگویم که مثلا مجروحین شفاخانه‌های ما را جوانان تشکیل میتن که با جراحت های ناشی از ضربات چاقو و مرمی سلاح ناریه شفاخانه ملکی و نظامی مراجعه میکنن. خطراتی که متقابل میشن مانند معیوبیت ها، معلولیت ها، حتی به مرگشان میانجامه.
شهرزاد یکی از کسبکاران شهر کابل به صفت یک پدر از جوانان میخواهد که هنگام درگیری اعصاب خیش را باید مدیریت کنند.
جوان ها خونهایشان گرم است، میشه بینشان درگیری میشه، منتها باید جلوگیری کنه دیگه از این کارهای بد. فقط امیره میگم که جوان ها خود کنترل کنند.
قوانین افغانستان در مورد ضرب و جرح عمدی کدام مجازات را در نظر گرفته است؟ در این مورد از خلیل الله حبیبی یکی از استادان حقوق میشنویم.
خب به یقین کسی که مرتکب ضرب و جرح میشه مرتکب جرم شده و قابل مجازات است. اگر به ماده 576 کد جزا ما مراجعه بکنیم به این نتیجه میرسیم 575-76 که باید شخصی که مرتکب ضرب و جرح شده مجازات شده. مثلا ماده 576 کد جزا میگه شخصی که عمدن مرتکب ضرب یا جرح شوه که سبب از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منجر به معلولیت دائمی یک از اعضای بدن یک شخص شوه، به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه. یعنی حداقل حبسی که در این شخص در نظر گرفته شده 5 سال و حد اکثرش 10 سال است. البته باز هم نظر به نتایجش فرق میکنه. به همین ترتیب در فقره 3 میگه هرگاه عمل مندرج فقره 1 این ماده سبب معلولیت دائمی نگردد، تکیب به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه. به این معنی که حداقل حبس در چنین حالتی که نتیجه ضرب و جرح کمتر است 1 سال و حد اکثرش هم 2 سال است. موضوعات دیگه هم داره که به یقین نظر به نتیجه ضرب و جرح فرق میکنه و جزایش کم و زود کمتر و بیشتر شده میتونه.
اشخاصی که میدانند زود عصبی میشوند و با آسانی نمیتوانند که بر خشم خود حاکم شوند، این اشخاص باید قبل از حضور پیدا کردن به محیط در ذهنشان باید برنامه ریزی نمایند و با خود تمرین کنند و خود را قناعت دهند که موضوع پیش آمده را به آرامی حل می کنم و ارزش ندارد که کسی را از خود ناراحت بسازم و با خود بگوید که اگر این مشکل را به آرامی حل کنم، عزت و احترام خود را در بین مردم از دست نمی دهم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
جوانان گرامی، در این بخش برنامه نظریات تنشند از جوانان را پیرامون موضوع مشنویم.
اسم ما منصور است، یک تن از دکانداران شهرنامه است. امی گفتنی ما است بر جوانان که وقتی که اگر با کس مقابل میشن که موضوع در جای میکشه که باید جنگ کنن، چی خود کنترل کنن، از حوصله کار بگیرن.
مسون ظاهر است دای که باید تو مفاهیم زندگی را داشته باشه است که اصل زندگی به خاطر چی است. وقتی که بفهمم پس خود از کنترل کردن میتونه.
عزیزان برنامه، این که چرا جوانان زود خشمگین میشوند و از لحاظ روانی چه مشکل دارند، مصاحبه داریم با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان که با هم میشنویم. در آغاز اگر بگوین که عامل خشمگین شدن جوانان در چی است که زود عصبی و خشمگین میشن؟
انسان ها در یک تعریف دارای احساسات و دارای عقلانیت هستند. هر وقتی که سنجش ها ضعیف‌تر باشه و احساسات بیشتر باشه، ممکن است ما کارهایی بکنیم که از نظر بسیاری افراد جامعه معقول نباشه. جوان ها هم وقتی درجه احساسات و گرمایش بدنشان بالا میره، در مسائلی که اونها قسم یاد گرفتن اما قسم پیش نمیای برشان و قسمی که انتظار دارن اما قسم واقع نمیشه، احساساتی میشن و از کنترل میبرن و رفتارهای غیر معقول و غیر عادی را انجام میدن. این در کل انسان ها هست که هر کسی وقتی خلاف انتظار خود یک وضعیت را میبینه، احساساتی میشه و قهر میشه. از نظر روانی در یک حالت، این حالت نرمال انسان هاست که وقتی وضعیت نادرست میبینه باید عکس العمل نشون بده. در جوان ها هم همین یکی از عوامل عدم کنترل احساسات هست، عدم موجودیت توازن و عدالت در بیرون در جامعه هست، کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست. اینها کلش عواملی هست که افراد مجبور میکنه که رفتارهای غیر معقول کنن.
اگه خشم خود کنترل نکنن باعث چی مشکلات خواهد شد؟
اولین چیزها صدمه زدن به عزت و شخصیت و مجموعه ارزش‌های فردی و اجتماعی هست، چی بر خود ما چی با کسی که مواجه شدیم. بر ازو هم از نظر شخصیتی، از نظر آبرو و عزتش ضرر داره بر خود ما هم که ما که مواجه شدیم. در قدم دوم ممکن است انواع درجات خشونت ها از ما واقع شه و سر بزنه و ما در شرایطی که دو و حالت احساساتی بسیار بلند داریم، ممکن است تصمیم‌هایی بگیریم که بعداً بسیار او را بد بدانیم و خلاف عقل خود بدانیم، خلاف قانون زندگی بدانیم. ممکن در اثر خشم و خشونت قتل و کشتار رخ بده، ممکن در اثر خشم و خشونت قطع روابط، توهین و تحقیر، زیر سوال بردن قراردادهای اجتماعی و زندگی انسانی، اینها ممکن است خودش رخ بده.
زمانی که دو جوان با هم به نوع درگیر میشن، چگونه خود کنترل کنن تا حادثه رخ نده؟
هر کدام ما بر خود ما باید راهکارهایی را داشته باشیم که در وقت احساساتی میشیم او حالتهای غالب احساسات ما را کنترل کرده بتانیم. ممکن به اساس یادآوری بعضی چیزها، به اساس در نظر گرفتن قوانین و قواعد، به اساس در نظر گرفتن شخصیت و ارزش و عزت خود ما، به اساس در نظر گرفتن ارزشهای انسانی ما را کنترل بکنیم. و به لحاظ فردی و کوتاه مدت هر شخص مسئول است که وقتی که در یک وضعیت قرار میگیره که توقع میره که باید این کنترل شده رفتار بکنه و غیر کنترل شده رفتار میکنه، خودش مسئول بدانه. وقتی ما خود مسئول میدانیم رفتار میکنیم، یعنی عواقبی که میایم و باید جوابش بدم، در اون صورت ما ممکن است کنترل شده رفتار کنیم.
روانشناسان به این باورند که باید گذشت داشته باشید. گذشت و بخشش می تواند نخستین گام در کنترل و مدیریت خشم و عصبانیت باشد و بیشتر اوقات قوی ترین تکنیک برای بازیابی کنترل بر زندگی است. از کوچکترین درگیری بپرهیزید. یادتان باشد ممکن است یک درگیری کوچک لفظی منجر به درگیری فیزیکی شدید و حتی قتل شود و آن وقت عاقبت تلخی در انتظارتان خواهد بود. بنابراین از کوچکترین درگیری بپرهیزید. شنونده های عزیز و جوانان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه. تا فرصت بعد، الله مددگارتون.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، به یک دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته درباره مسدود ماندن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری، مشکلات شرکت‌های هوایی و مسائل دیگر بحث داریم با محمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان. وفایزاده صاحب خیلی تشکر، فرصت دادین. میخوایم از یه پرسان بکنم که یکونیم ماه پیش حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری بسته شد. آیا تا حالا بسته هست و تعهدات را که پاکستان کرده چی هست و چه زمان بالاخره باز میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و شنوندگان گرامی. بعد از تنش‌های که بین پاکستان و هند بروز کرد، پاکستان تصمیم گرفت که فضایش برای تمام ترافیک هوایی کل کشورها مسدود کنه، که در تاریخ 28 فوریه سال 2019 فضای پاکستان برای کلیه ترافیک عبوری بسته شد. و بعد از او هم تا کنون پاکستان هر 5 روز، هر 10 روز یا هر روز این مسدودیت را تمدید کرده، گرچند بعدا با یک مقدار نرمال شدن اوضاع، پاکستان تمام پروازهایی که از خارج به داخل پاکستان میه و یا از داخل پاکستان به بیرون میره اینا را آزاد کرد به شمول افغانستان، و فضای غربی پاکستان هم برای ترافیک هوایی باز شد. اما به دلیل از این که کل مسیرهای عبوری که از خاک افغانستان میگذره از شمال غربی به طرف جنوب شرقی است، بنابراین فضای غربی پاکستان کمتر برای ما قابل استفاده است. برغم او هم ما هم به اداره هوانوردی پاکستان رسما مکتوب دادیم و از طریق وزارت خارجه این موضوع پیگیری شده، و در این حال ما رسما به سازمان بین المللی هوانوردی ملکی یا ایکاو هم موضوع شریک ساختیم، به عنوان یک مشکلی که ترافیک هوایی تمام منطقه آسیای میانه و افغانستان را مختل کرده، مشکل را با اونها در میان گذاشتیم، تلاش ها جریان داره. اما این موضوع مربوط میشه به موضوعات امنیتی ملی پاکستان و هند، یعنی در یک زمینه تا زمانی که اونا تصمیم نگیرن پیشرفت در مذاکرات بین دو کشور صورت نمیگیره. ما بعید میدانم که فضای پاکستان برای ترافیک عبوری دی زودیا باز شود.
آیا تنها فعلا برای افغانستان فضای پاکستان بسته است، آنچه که شما اشاره کردین که بخش های غربی پاکستان باز شده، یا در کل روی ترافیک تمام کشورها بسته است؟
در آخرین نوتمی که پاکستان صادر کرد 11 اپریل که تا 24 اپریل اعتبار داره، کلیه پروازهایی که به داخل پاکستان به میدانهای هوایی پاکستان میره و از اونجا خارج میشه مجاز اعلان شد، و تمام بدون استثناء تمام پروازهای عبوری که از خاک پاکستان عبور میکنه اینا هنوز هم ممنوع است، استثنایی در این نیست و تنها سر افغانستان موضوع نبوده.
پس از بسته شدن حریم فضایی پاکستان برای ترافیک هوایی تمام کشورها، چقدر زیان دیده افغانستان از این بابت؟
طبیعی است که عادی ترین زیانش است که مسیر پروازهای کابل دهلی که تعداد زیادی از هموطنان ما به خاطر معالجه و تداوی به هند میره یا به خاطر مقاصد توریستی، مسیر اینا دو برابر شد، از 2 ساعت به 5.5 ساعت پرواز، و این باعث شد که تا حتی گزارش های ما داشتیم که چند نفری که مشکلات قلبی داشته به دلیل مسافت در داخل طیاره جان خود از دست دادن، و در این حال موجب شد تا پروازهای شرکت های هندی مثل اسپایس جت لغو شوه، که با توجه به این مشکل تعداد زیادی از هموطنان ما که از اون شرکت ها تیکت تهیه کرده بودند در دهلی ماندن، و تا اینکه تانستن با تبدیل کردن تیکتشان توسط شرکت های داخلی ما دوباره به کابل برگردن. این مشکلات زیاد را بر ما خلق کرد. بر علاوه از او طبیعی است که لغو شدن پروازهای عبوری از فضای افغانستان از لحاظ به عنوان یکی از منابع عایداتی داره هوانوردی تا کنون تقریبا بیشتر از یا نزدیک به $15 میلیون به ما خسارت وارد کرده.
پس از اینکه مشکل ایجاد شد و شما هم پیشتر اشاره کردین که به چندین مرجع از جمله اداره بین المللی هوایی هم مراجعه کردین، در صورتی که چنین وضعیت ادامه پیدا کنه اقدامات جدی‌تر تان چه خواهد بود؟ آیا اقدام بالمثل خواهید کرد؟
افغانستان علاقه نداره به دامن زدن به تنش‌ها، اما در صورتی که افغانستان به عنوان یک استثناء از عبور از فضای پاکستان محروم بمانه و دیگرها حق عبور پیدا بکنه، در اون صورت طبیعی است که ما مسدودیت فضای خود را بررسی خواهد کردیم.
چند پیش ریاست جمهوری و حکومت افغانستان رسما اعلان کردن که حریم فضایی افغانستان کلن از دست ناتو و امریکایا به دست افغانهای منتقل شد. اما گزارش های وجود داره که بخش از حریم فضای افغانستان هنوز هم در دست امریکایا و ناتو هست. آیا گزارش ها صحت داره؟
نه، این گزارش ها صحت نداره. فضای افغانستان تا سپتامبر 2015 از سوی ناتو و قوای ائتلاف کنترل می شد، اما در 15 سپتامبر 2015 این مسئولیت به دولت افغانستان و به اداره هوانوردی افغانستان انتقال داده شد که بعد از او دولت افغانستان از طریق اداره هوانوردی به صورت مستقیم کنترل حریم فضای خود را انجام میده. اما در تعدادی از میدانهای بین المللی ما که عملیات مشترک نظامی هم از اونجا صورت میگیره، در بخش از سکتور اپروچ یا ساحه‌ای که طیاره پایین میشه، در اون سکتور به صورت مشترک کنترل میشه.
رئیس صاحب در آن زمان حکومت اعلان کرد که با گرفتن حریم فضایی عواید ملی هم افزایش خواهد آمد. در 5 ماهی که کنترل هوایی به دست افغان هاست، چقدر تغییر آمده در عواید هوایی؟
در اون زمانی که قرار بود که حریم فضایی مسئولیت کنترلش به دولت افغانستان واگذار شود، در جامعه جهانی یک نوع حراس خلق شده بود بین شرکت های هوایی که ممکن این ظرفیت در اداره هوانوردی افغانستان نباشه و موجب شود تا فضای افغانستان به یک بلک سپیس، به یک ساحه خالی تبدیل شود. به خاطر از این که همو شارتکت را که فضای افغانستان مهیا میکنه از بین نره. اما در اون زمان ما سالانه نزدیک 60,000 پرواز عبوری داشتیم، اما زمانی که ما مسئولیت کنترل را عهده دار شدیم، هر سالی تعداد رو به افزایش بوده و فعلا نزدیک به 100,000 پرواز عبوری داشتیم ما در سال گذشته. اینی همه ساله اضافه شده. وقتی اضافه شده معنی ازدیاد عواید ما هم هست.
رئیس صاحب، در بخش تجارت هوایی اگر آمار بدین که سالانه چقدر افغانستان عواید داره از این بخش؟
این یک میزان مشخصی از این وجود نداره، اما در مثلا در سال گذشته بر اساس شاخص‌های میتونیم ما محاسبه کنیم، ما بیشتر از 2.8 میلیون مسافر داشتیم که از خدمات هوایی استفاده کردند و از طریق برنامه دهلیز هوایی نزدیک به 5142 تن تولیدات داخلی افغانستان به بازارهای منطقه جمله هند، ترکیه، چین، عربستان سعودی و تعدادی از کشورهای اروپایی از طریق ترکیش ایرلاین اینا صادر شد.
یعنی رقم مشخص در اختیار ندارین؟
ما نمیتونیم که میزان عمومی سود که تاجرای ما یا در کل با استفاده از خدماتی که توسط سکتور هوانوردی فراهم شده داشته باشه، به خاطر اینکه سکتور هوانوردی فقط فراهم کننده تسهیلات ترانسپورتی است که تاجرها میتونه از او استفاده کنه، مسافرین میتونه استفاده کنه. اما ای که یک آمار عمومی از نفع را که سکتور وارد کرده داده شود، این ضرورت داره به ای که در سطح کلانش نهادهای احصائیه و دولت روی کار بکنه و یک آمار مشخص را با رسانه ها شریک.
شماری از مسافرین انتقاد دارن، شاید هم انتقادشان بجا باشه، از نرخ تکت ها. اینا انتقادشان این است که در یک زمان نرخ تکت فرض کنیم کابل هرات یک مقدار مشخص است، اما یک روز یا دو روز بعد مقدار تغییر میکنه و بالا میره. کنترل نرخ تکت ها را شما چقدر تانستین کنترل بکنین با آنکه بازار آزاد است، اما شما هم کنترل دارین بالای اینا؟
همه شرکت های هوایی داخلی افغانستان نرخنامه خود به ما میارن، نرخنامه تیکت های خود، و پس از تأییدی از او از طرف اداره هوانوردی و اعمال میشه. اما طبیعی دو مشکل در اینجا وجود داره. یکی که قیمت تیکت ها بر اساس سیستم مارکت یا سیستم بازار بر اساس تقاضا صورت میگیره. هر زمانی که تقاضا بالا میره، طبیعی است که معمول میزان نرخ تیکت ها هم بالا میره. یا فصلی است در یک سکتور که تقاضا در اون سکتور زیاد است، مثلا در زمستان در مسیر دهلی تقاضا زیاد است، طبیعی است که در جریان زمستان قیمت تیکت هم بالا میره، اما در فصلهایی که تقاضا کم است پایین میاد. ولی مشکل دیگه ای را که در اینجا وجود داره ای است که فعلا شرکت تیکت فروشی ها یا ترابل اجنسی ها که تعدادشان فعلا 1200 ترول اجنسی در وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت است. اینا مستقیما گزارشده به اداره هوانوردی ملکی افغانستان نیست. ما میتونیم شرکت ها رو کنترل کنیم، اما ترول اجنسی رو نمیتونیم کنترل کنیم.
در کنار از این نگرانی، یک شکایت دیگر که مسافرین دارن از تاخیر پروازها، مثلا به ساعتها تاخیر می، بخصوص در پروازهای داخلی، حتی در این قسمت طرز العمل ها چی هست و اقدامات جدید این قسمت چی کرده؟
متاسفانه در این قسمت تا کنون اقدام جدی و مؤثر نشده و در این حال که یک مشکل بسیار شایع و عمومی است. شرکت های ما بعضیشان به دلیل تیارات کمی که در اختیار دارن وقتی به سکتورهای مختلف رسیدگی نمیتوانن، اگر در یک سکتور دچار تاخیر میشه پروازشان، او متاثر میکنه تمام اسکیجول باقی 24 ساعتشان. به خاطر منظم ساختن این موضوع، ما طرز العمل عرضه خدمات هوانوردی را تعدیل کردیم و یک فصل در رابطه با تأخیر، جریمه تأخیر پروازها را در اونجا اضافه کردیم به خاطر دفاع از حقوق استفاده کنندگان خدمات هوایی و مسافرین، که او نهایی شده با طی مراحل قانونیش به زودی اجرایی میشه، که در اونجا مشخص ساخته شده که مثلا اگر یک پرواز از نیم ساعت که به صورت نرمال قابل قبول است در سکتور هوانوردی، از او بیشتر تأخیر میکنه، سطوح مختلفی از جریمه های نقدی و جبران خساره در اونجا پیش بینی شده.
جبران خساره و سطوح جریمه ها از کدام میزان شروع میشه و تا کدام حد میرسه؟
مثلا یک سطح پیش نهادیشی بوده که در نیم ساعت اول تأخیر شرکت مکلف 25,000 افغانی جریمه شود، و در صورتی که تأخیر اینا در حالات دیگه‌شی به ساعت به ساعت اضافه میشه، و در صورتی که مسافر خسارمند میشه در نتیجه تأخیر، شرکت مکلف ساخته شده در اونجا که به جبران خساره او بپردازه.
خیلی تشکر رئیس افزی که برای ما فرصت دادید.
سلامت باشین، موفق باشین.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بود برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفت امین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من به کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین
سر بلند.